www.radyoharika.com. Gehen wir Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
شنوندگان عزیز سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 23 بهمن ماه 1397 رو که مطابق هست با 12 فوریه 2019 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیوی پیام آزادی میشنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 روی موج FM ردیف 94.9, 103.4 و 92.2 مگاهرز از طریق شبکه کانال کا پخش میشه. همان گونه که مطلعی تلاش میکنیم که دیدگاه و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقی‌خواه رو خدمت شما ارائه بکنیم، علاوه بر اون به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم. امیدوارم تا این لحظه عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و ساعات خوشتری در انتظار شما باشه و اگر کماکان مشغول کار هستید براتون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. امید که برنامه های ما رضایت خاطر خطیر شما رو فراهم بکنه. دوستان گرامی توجه شما رو به چند خبر جلب می کنم. جمعی از کارگران هفت تپه از تشکل‌های کارگری، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان خواستند که شکایت آنها را علیه سرکوب، شکنجه در سازمان جهانی کار و سایر نهادهای بین‌المللی ثبت و پیگیری کنند. پس از پخش فیلمی از اعترافات اجباری چند تن از کارگران هفت تپه که برای سرکوب کارگران و خاموش کردن صدای حق طلبی کارگران در مورد مطالبات کارگران هفت تپه و تهمت زدن به نمایندگان کارگری انجام شد، در عوض با انزجار کارگران هفت تپه و افکار عمومی مواجه گردید. مجدداً اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه توسط نیروهای امنیتی با توحش و خشونت دستگیر شد. همچنین در همان روزها خانم سپیده قلیان که از مطالبات کارگران هفت تپه دفاع میکرد و در واقع خبرنگار بود مجدداً بازداشت شد. آقای علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در دوره بازداشت تحت فشار بسیاری قرار گرفت، به نحوی که اکنون به طور اضطراری و با مرخصی پزشکی تحت مداوای قلب آسیب دیده خود است. همچنین چند تن دیگر از مدافعان کارگران هفت تپه مانند آقایان محمدی فر و امیر قلی و خانم اللهیاری کماکان در بازداشت و تحت فشار هستند. در بیانیه آمده است که ما خواهان اعمال فشار و گشودن پرونده علیه دولت ایران درباره نقض حقوق کارگران هستیم. ما قویاً خواهان پایان دادن به اعمال فشار به اسماعیل بخشی و خانم قلیان برای اعترافات اجباری مجدد و تعهدهای اجباری هستیم. ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و خانم قلیان و مختوم اعلام کردن پرونده های گشوده شده آنها و همچنین پرونده بر علیه آقایان علی نجاتی و محمد خنیفر و مهدی قلیان هستیم. این بیانیه از سوی جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه انتشار پیدا کرده است. کفیل وزارت دفاع آمریکا در یک سفر اعلام نشده وارد بغداد شد. پن شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده به بغداد رفت تا با مقامات عراقی و فرماندهان ارتش آمریکا در این کشور درباره آینده حضور نظامیان در عراق مذاکره کند. به گزارش آسوسییتد پرس، شانهان صبح امروز سه‌شنبه 23 بهمن 12 فوریه وارد بغداد شد. او پیش از سفر اعلام نشده خود اظهار امیدواری کرد که در این سفر از مسئولان امن درباره وضعیت مبارزه با گروه دولت اسلامی داعش بشنود. شانهان نخستین بار است که به بغداد سفر می کند و قرار است با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دیدار کند. پت شانهان بعد از استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در پی اختلافات او با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بر سر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه کفالت پنتاگون را به عهده گرفته است. او روز گذشته دیروز دوشنبه 11 فوریه به کابل رفت و در آنجا گفت واشنگتن قصد ندارد شمار نیروهای نظامی امریکا در افغانستان را کاهش دهد. شانهان روز یک شنبه پس از ترک واشنگتن به مقصد کابل حاضر نشد درباره افزایش نیروهای عملیات ویژه امریکا در عراق به منظور جبران خروج نیروهای این کشور از سوریه اظهار نظر کند. 16 سال پس از حمله نظامی امریکا به عراق برای سرنگونی رژیم صدام حسین، این کشور حدود 5200 سرباز در عراق دارد تا نیروهای امنیتی آن را آموزش دهد. دوستان گرامی، با کمال تأسف آگاه شدیم که خانم فروغ تاجبخش روز یک شنبه درگذشت. مادر لطفی نماد خاوران درگذشت. او از سال 67 مبارزه خستگی ناپذیری رو برای آگاه کردن ایران و جهان از فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 آغاز کرد و به برجسته ترین نماد خاوران بدل شد. پیکر مادر فروغ امروز ساعت 8:30 صبح از مقابل بیمارستان تشییع شد. مادر لطفی از هنگامی که فرزندش انوشیروان لطفی دستگیر و روانه زندان غزلقله شد در مقابل زندانهای رژیم سلطنتی ایستاد. انوشیروان لطفی بعد از آزادی از زندان نخست به فدائیان خلق پیوست و در جریان یک درگیری مسلحانه دستگیر شد. حکومت شاه دستور داد تا آخر عمر در زندان بماند. عمر این دستور چندان نپایید. با انقلاب و پایان حکومت سلطنتی انوشیروان لطفی بر دوش مردم از زندان شاه آزاد شد. آزادی او نیز دیری نپایید و در سال 1162 این بار توسط پاسداران حکومت اسلامی به زندان افتاد. انوشیروان لطفی در خرداد ماه سال 67 به جوقه اعدام سپرده شد. پیش درآمد اعدام های دست جمعی سال 67 و تابستان 67. اکنون مادر لطفی یکی از برجسته ترین چهره ها و نمادهای خاوران خاموش شده است. او نیز مانند بسیاری دیگر از مادران خاوران که پیش از او چهره در نقاب خاک کشیدند، در آرزوی عدالت و دادخواهی زندگی کرد و هرچند رنگ این عدالت و دادخواهی را ندید، اما همیشه تأکید میکرد این عدالت و دادخواهی بالاخره زمانی از راه خواهد رسید. پیام آزادی در گذشت مادر فروغ، مادر لطفی، خانم فروغ تاجبخش رو به همه اعضای خانواده بزرگ خاوران، به همه هممیهنان و به مادران و پدران همه زندانیان سیاسی و همه فعالین و کوشندگان راه آزادی، عدالت و سوسیالیسم در ایران و جهان تسلیت می‌گوید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه گفتگوی هفتگی ما رو میشنوید با رفیق شالگونی. به شما خیر مقدم میگم رفیق شالگونی، سلام دارم و سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما رفیق جمشید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو پیام آزادی و در خدمتتون هستم. زنده باشید.
رفیق شالگونی، 40 سال پس از انقلاب بهمن و در 40 سالگی حکومت جمهوری اسلامی، اوضاع کشورمون به هر لحاظ بحرانی است. اولین پرسشم اینگونه بیان میکنم که با توجه به چنین وضعیتی، انقلاب چه معنایی داشت یا چه معنایی داره و این ترم رو چگونه باید تعریف بکنیم؟
خیلی چیز به موردیه. همین که اول باید آدم روشن بکنه اصلا راجع به چی صحبت میکنیم. انقلاب اجتماعی یا انقلاب سیاسی عبارت از اینه که برانداختن نظام دولتی حاکم به وسیله یک شورش خیزشی از پایین. و اولین نکته اینه. دومین نکته باید از اینه که در یک زمان نسبتاً فشرده، یعنی مثلا انقلابی که 30 سال طول بکشه، این انقلاب نیست. بالا راجع به این مسئله صحبت بکنم. این نکته خیلی مهمیه. تلاش برای ایجاد یک نظام دولتی جدید، دیگر متفاوت. حالا اون خوب باشه، بد باشه، چطور باشه، اونم بحث دیگریه. پس بنابراین که بیان که احساسی برخورد بکنیم با مسئله مفهوم انقلاب، قبول باید بکنیم که چه هست اصلا. ضمناً یادمون باید باشه که خیلی از این کلمه که خودش از میدونی که از سه تا نجوم و فلان و بهمان به میون اومد، دیگه انقلاب یعنی زیر و رو شدن و مثلا انقلاب کوپرنیکی که معروف شده، این که زمین مرکز عالمه، اینو وارونه کرد گفت خوشید مرکزه، زمین مرکز نیست و فلان و بهمان. ضمناً این انقلاب چه مثلا چطوری میشه، چه فصول تغییر میکنند و فلان، حالا وارد اون نشید. از اونجا اومده، از جای دیگه اومده به علوم اجتماعی و تقریبا بعد از انقلاب کبیر فرانسه در 1789 این جا افتاده انقلاب. و ضمناً از اصطلاحات، خیلی از انقلاب ها هم هستن که قبلا بودند و یا هستن که انقلاب نمیگن. مثلا انقلاب آمریکا قبل از انقلاب فرانسه اتفاق افتاده دیگه، ولی انقلاب نمیگن، اون جنگ استقلال آمریکا میگن، جنبش استقلال آمریکا فلان. واقعیت نه که انقلاب بود دیگه، یعنی یه نظمی رو که سلطه انگلیس بود اونجا انداختن و نظامی با کیف کندن اونجا خودشون. قانون اساسیشون هم اولین قانون اساسی نوشته دنیای مدرن دیگه. بعد مثلا انقلاب انگلیس که جلوتر از همه اینها بود در 1640 دیگه، در قرن 17 هم یادتون باشه چه. اصلا خود اینو من از هری اندرسون چه تاریخ نویس معروف مارکسیست ایرلندی و اصل انگلیسی زبان بلانش، خیلی آدم مهمیه، عمدن اینو یادآوری میکنم که آدم های مختلفی در مورد این بحث کردن. انقلاب انگلیس میری چه یه جنگ داخلی واقعا شد و اینها، ولی جالبه چه در خود اون در اون دوره سر شاهی را هم بریدن دیگه، میدونی چه. ولی اون موقع بهش میگفتن چه شورش بزرگ، Great Rebellion، دقیقا میکنه انگلیسی هستم اون رو اون موقع. منطقه در 1688 بعد از دست به دست شدن ها زمیندار ها و اشراف انگلیس تونستم چیزهای خودشون رو کاملا اون سلطنت مطلقه رو مهار کنند و نمیدونم فلان بکنند و اون چیز سلطه خودشون رو تثبیت بکنند، یک جا به جایی های کردن اونجا که یک جا به جایی واقعا کوچکی بود در بالا، ولی اونو اسمشو جالبه گذاشتن که اینو تنزیه دیگه، که اصلا پیاندرسون یادآوری میکنه که این واقعا تنزیه، Glorious Revolution، انقلاب باشکوه. با اون هم میخواستن مهرشون رو به چیز بزنن دیگه. منتها در انقلاب در فرانسه وقتی که انقلاب 1789 شد، خیلی روشن بود که حتی پادشاه و فلان و اینها دیگه لوی 16 و فلان از شورش صحبت نمیشد، بلکه از انقلاب صحبت میشد. این دیگه انقلاب جا افتاده بود دیگه. بنابراین خیلی از چیزها که به نام انقلاب میگن و که مثلا در حوزه‌های اجتماعی انقلاب فرهنگی مثلا ماویستا دیگه، انقلاب نبود به صورت. آره یه دعوای راه افتاده بود بین خودشون با این جمع متشکل کرده، بعدم مدت‌ها هی رفتند و اومدند و فلان. انقلاب خیلی قاطع پشورده و در زمان چی باشه، به قول تری اندرسون پانکچوال باید باشه، باید مثلا در یه چیز زمانی خیلی پشورده اتفاق بیفته. خیلی پشورده نه که دو روز سه روز و فلان و بهمان ها، ولی زمان محدودی باشه و بعد از پایین حرکتی اتفاق افتاده باشه. معمولا که این چیزی هم که یه نظام دولتی رو بندازند و این داستان ها خیلی به سادگی اتفاق نمیفته. اینطوری نیست که مردم از پایین بلند میشند و اینها و اتفاق میفته. این رو خیلی راحت سازمان نمیدن. این یکی از چیزهای انقلاب باطل اینه که معمولا کسی پیشبینی رو نمی کنه، تدارک نمیبینه. برای انقلاب تدارک هایی میبینن ولی با اون تدارک های انقلاب اتفاق نمیفته. بنابراین اینه که بایستی این عینیت اون مقطعی رو که باعث شده چنین گسستی به وجود بیاد باید مورد توجه قرار بدیم و نیاییم یا در مخالفت با انقلاب یا در موافقت با انقلاب هی قلم فرسایی و نمیدونم سخنرانی بکنیم. این خیلی مهمه.
رفیق شالگونی، با این تعریفی که شما از انقلاب دادید، اون چه که در 22 بهمن اتفاق افتاد رو چی باید بنامیم؟ به خصوص که خب بعدن این به انقلاب اسلامی مشهور شد یا شناخته شد و از طرفی هم نه به این موضوع هستش که انقلاب قاعدتاً باید به پیش باشه و به زمینه های مثبتی رو در نظر داشته باشه. اون نیرویی که بعد از انقلاب 22 بهمن بر سر کار اومد هیچ کدوم از این مشخصات رو نداشت و به ویژه پرسشم این هستش که برخی از چپ ها معتقدن که انقلاب شکست خورد و خب ولی پاسخش در واقع انقلاب مدامه و انقلاب ادامه داره و نهایتاً در تحولات آتی و بعدی اون مطالباتی رو که به خاطرش انقلاب شده به دست خواهد آمد. این رو چجوری باید توضیح داد؟
اولا همون با این تعریفی که در علوم بسیار اجتماعی اگر قبول بکنیم که یه تعریفی لازم داریم و این تعریف شده نه تنها از طرف مارکس از طرف خیلی های دیگه که انقلاب یک معنای خاصی داره. اگه این رو قبول بکنیم، نه اینکه هر اصطلاحی رو، مثلا حالا آقای خامنه‌ای هم رهبر انقلابه و 40 سال در ایران انقلاب میشه، دقت بکنید این انقلاب نیست، دولتی اومده برای خودش شرایطش رو تحمیل میکنه، همه دیکتاتوری از این کارا کردن دیگه. همونطور که گفتم مثلا در چیز باستونگ هم مثلا انقلاب فرنگی صدر ماو اصلا خودش در بالا نشسته بود، هیچ کس هم نمیتونست بگه بهش بالا چشمت ابروست، ولی خب انقلاب میشد. چطوری آخه این انقلاب میشده بود؟ چطوری میشد این چنین کاری؟ به یه منظور همینه که با اون تعریف نمیخوره. و اما این که انقلاب حتما باید پیشرو باشه، با این تعریف نه. یعنی برانداختن یک نظام دولتی، این که چه اتفاقی میفته خیلی مهمه. منتها مسئله اینه که در یک دوره‌هایی مثلا ما دیدیم که غالب انقلاب‌هایی که اتفاق افتادن، اونهایی که در واقع از فئودالیسم یا نظام‌های پیشا سرمایه‌داری داشتن به نظام‌های به اصطلاح نظام سرمایه‌داری رو عبور می‌کردن یا از اون جلوتر می‌رفتن، این داستان‌ها دیگه، خانه‌ها همزمانی اینها باعث شده بود که در واقع مفهوم مدرن بودن یا مترقی بودن، روشن بودن با مفهوم انقلاب گره خود بخوره. ولی این همزمانی دلیل نمیشه که این رو در تعریف انقلاب به اصطلاح ببینید. بعدن یه دوره هایی میاد که انقلاب هایی میشن که اصلا چه به چیزهای مثبت نمی انجامن. حتی در دوره خود چیزها هم اینطوریه. حتی این اشتباه هم در دوره های قبلی هم اینطوری بوده. مثلا بذارید یه نمونه ای بگم. مثلا برای عبور از فئودالیسم به سرمایه‌داری در فرانسه چند تا انقلاب اتفاق افتاده؟ به قول آنتونیو گرامشی، اینو در یادداشت‌های زندانش می‌نویسه دیگه، به یه تعبیری 4 انقلاب، به یه تعبیری 7 انقلاب و به یه تعبیری 20 انقلاب. و جالب اینه که اینم باز مال گرامشیه دیگه، که انگلیسی‌ها اون چیزهایی رو که در واقع در فرانسه شده به دست آوردن تقریبا بدون انقلاب از طریق اصلاحات. دقت بکنید، یعنی این که حتما با انقلاب این اتفاق بیفته اینم ضروری نیست. انقلاب یک برهه هایی از زمان هست که یک گسسته های ایجاد میشه، شورش اتفاق میفته، باید جستجو کرد این شورش رو، مخصوصا این شورش از پایین رو که مثلا توده وسیع وارد میدان میشند و اینها حکومت نمیتونه مهار کنه اونها رو، در میفته و فلان و اینا، اینو بایستی به اصطلاح دقیق بشیم روش. یعنی از توی اینها این توی در نمیاد که حتما برای گذار از فئودالیسم به سرمایه داری یک انقلاب باید بشه، نه اینطوری نیست. مثلا میدونید که نمیدونم چیزو بینوایان رو چون در بین ایرانی ها خیلی خوندن دیگه، حتی فیلم های زیادی ازش به اصطلاح تهیه شده، بینوایان رو خونده باشید، مثلا اون چیزی که اتفاق میفته، انقلاب اگه اشتباه نکنم 1830 فرانسه رو داره میگه دیگه، که در واقع جمهوری خواهان پیروز نمیشن، در واقع اون اورلان ها میان رو کار دیگه. اونجا یه تصویری داده، اونجا که مثلا اون قهرمان پسر داستان ماریوس مثلا که در واقع عاشق دختر جان والژن هست و فلان، حتی اون بچه‌ای که کشته میشه فلان گاوروش و فلان و دوستانش و فلان نقشه میکشن چه میکنن چه نمیکنن. یعنی که توجه بکنیم یکی از اون انقلاب های که مثلا گسست ایجاد میشه، بوربون ها نمیتونن، بعدا اون بوربون ها را میزنن کنار، بعد یه سلطنت دیگری که در واقع چه هسته اینا را چون روشن فلان وارد نمیشن، مثلا وارد این بحث ها بشیم دومید. انگلیسی ها اصلا بدونن تقریبا انقلاب نکردن دیگه، بعد از قرن 17 هم در واقع هیچ انقلابی اتفاق نیفتاده، در بیگسست در واقع پارلمان انگلیس هی ادامه پیدا کرده دیگه ها. مثلا اینطوری نیست که حتما انقلاب بشه مثلا جشتش. یا در آلمان تقریبا اون چیزی رو که به اصطلاح انقلاب در فرانسه انجام داد از بالا به صورت خیلی سرکوب و فلان و بهمان بیسمارک انجام داد. یه آلمان رو اولا متحد کرد، ثانیا مدرنیزه کرد، صنعتی کرد و فلان و بهمان دیگه. در ژاپن هم همینطوره، انقلاب میجی همینطوری بود دیگه. در آمریکا یعنی میخوام بگم چند تا نمونه بزرگ رو مثلا میگه ژاپن، آلمان و آمریکا رو هم مثلا میخوام بگم. استقلال آمریکا ضرورتاً به معنایی نبود که زمینداری اصلا در آمریکا به عنوان فئودالی نبود، ولی اینکه بردهداران را انداختند و فلان و بهمان این داستان ها، بعداً در این جنگ داخلی و فلان و اینا این داستان ها، حتی اون هم از بالا این تو بده، یعنی در واقع مردم بلند نشدن، در واقع رئیس جمهور انتخاب کردن، برده ها برده داران علیهشون شورش کردن، در رئیس جمهور هم نمیخواست، آبراهام لینکن نمیخواست جنگ بکنه، حتی میگفت من حاضرم اینو عقب بندازم فلان بکنم این داستانا، اونها اصلا جدا کردن. این برای متحد کردن مجدد ایالات متحد یا ایالت های مختلف دست به جنگ زد. از طریق این جنگ که بیشتر از همه هم خونین بود بعد شستش چیزی شد، در واقع به یه نوعی در بالا اتفاق میفته، در آمریکا پایین هم مشارکت میکنه، در آلمان و در چیز اصلا پایین هم شرکت نمیکنند و اینها دقت بکنید. اینها این میخوام بگم که اینها رو هم توجه داشته باشیم، این که مترقی باید باشه، اینها رو در نتیجه توالی چیزها، این همزمانیه چیزهای به اصطلاح گذر از نظامهای پیشین به نظامهای سیاسی اقتصادی و تولیدی به اصطلاح پیشروتر یا به اصطلاح امروزی تر باعث شده که این باعث شده که انقلاب حتما اینطوری بشه. مثلا بذارید یه نقطه ای رو بگم که در سال 1991 به اصطلاح چیز فرو پاشید دیگه، اتحاد شوروی ها دیدید یه کودتایی در واقع شد، در پاسخ به اون کودتا در واقع اون رهبران چیزا نشستند و کودتا کردن، گورباچف رو زدن کنار، جدا شدن، اصلا اتحاد شوروی رو از هم پاشوندن. و ماجرای چه اتفاق افتاد، از مردم هم در واقع به یه نحوی در یه جاهای شرکت کردن، خدا این هم آیا پاشوندن یه دولت بود یا نه؟ آره دولت بود. آیا مترقی تر از نظام قبلی بود؟ نه والله خیلی بدتر بود. آیا این رو هم میشه انقلاب نامید؟ آره میشه با اون معیارها. منم اینم باز چیزه از شکم خودم در میاد، مثلا آلکسی کالنیکوس یکی از مارکسیست‌های هستش، در یه چیزی که در رابطه با همین شوروی و فلان گفت، میگه که من به نظرم میاد که اونم یه انقلابه. دقت بکنید، مسلمه که اون یه مارکسیسته، منظورش این نیست که نظامی که بعدن اومده مثلا این شوک تراپی های وحشتناکی که در واقع دارایی های عمومی رو یه دفعه بلعیدن و فلان و اینا، اونا رو مترقی نمیدونه. این ماجرا منتها در انقلاب سال 57 ایران با برجستگی خیلی عجیب و غریبی اتفاق افتاد. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه.
مثلا گونی اگه که برگردیم به تعریف انقلاب، کارویژه اصلی انقلاب رو شما در تغییر دولت تعیین کردید. به نوعی میتونیم بگیم که این نوع انقلاب سیاسیه و این انقلاب الزاما به معنای تحول در نظام اقتصادی نیست، یا همونطوری که مارکس اشاره میکنه که غایت اصلی انقلاب ها تغییر نظام اقتصادیه. دوم این که خب با توجه به تعریف شما قاعدتا باید که هر انقلابی منجر بشه به افزایش قدرت انقلاب کنندگان یا توده های مردم، که با توجه به تعریف شما ویژگی انقلاب رو در برخواستن مردم در مقیاس توده ای تعریف کردید. راجع به این دو نکته هم یه توضیح بدین.
اولا که انقلاب آره دولته، منتها دولت چیز کمی نیست، یادمون باید باشه. دولت رو همینطور میگیم دولت که مثلا دولت چیزی نیست. نه، دولت یعنی حافظ نظام موجود. دولت ها خودشون نظام رو عوض میکنن. اعلی حضرت فقید ما زمینداری رو برچید دیگه در ایران. نمیشه منکرین شد که برچیدن. اصلاحات ارضی و فلانی که کردن و اینا انصافا دیگه زمینداران دیگه اون نفوذشون رو از دست دادن و برچیده شدن دیگه. حالا خوشتون بیاد یا بدتون بیاد و فلان. یا در ژاپن مثلا انقلاب میجی که از بالا بود زمینداری رو برچید و اینها. این انقلاب به معنای دقیق کلمه نیست. دولت خودش میتونه بچینه، منتها وقتی دولت فرو میریزه اینو میگیم انقلاب. وقتی یعنی انقلاب سیاسی علل قاعده وقتی توده مردم وقتی وارد میشن نارضایی هستش، اگر امکانشو داشته باشند میتونه به انقلاب اجتماعی، انقلاب اقتصادی فلان و بهمان منتهی بشه، و در غیر این صورت نمیشه. همونطور که گفتم مثلا در فرانسه هی انقلاب میکنه و نمیتونن، هنوز زمیندارا رو فلان رو هم ظاهرا انداختن ها، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. حتی جمهوری دوباره پادشاهی ها برمیگردن، در خود انگلیس دوباره مثلا بعد از کرامول که میمیره دوباره پادشاه و چیزها برمیگردن. اینها به نظر من یعنی باعثی توجه بکنید که متا خود اون ماجرا که دولت رو میندازن مسئله مهمیه، و وقتی توده مردم میان دو اینا چقدر هم میان چطور میان اونا رو هم بعدم یک چیز الگوی واحدی وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه، چون در زمانها و مکانهای مختلف این اتفاق میفته. ولی در هر حال اون رو بایستی چه کار بکنیم؟ جریانها وقتی دولت بیفته، مثلا در همون انقلاب انگلیس در قرن 17 یه دفعه لولرها هم هستن، یه دفعه در اون چیزهای نیروهای بسیار محافظه‌کاری هم هستن که در انقلاب انگلیس در کنار پارلمان وایستادن. دقت بکنید لیبرال ها هستن، معتقدن که در واقع یه نوعی سوسیالیسم میخوان دیگه ها. همونطور در انقلاب فرانسه یه عده‌ای که اصلا محاسبکار و کثیف و اصلا بدترین ها هستن، یه عده‌ای واقعا اصلا این رو مثلا توجه داشته باشید که انقلاب 1789 فرانسه اونجا که وای نیستاد، بعدا مونتانیارا از توش بر اومدن، روبسپیر ها بیرون اومدن، بعد خواستن که اصلا کارهای چیزی بکنن که یه نوعی حتی یه نوع کمونیسمی، یه نوع چیزهای برابری طلبی مثل همون لیولرها و خیلی رادیکالتر از حتی مثلا آدم هایی که مثلا انقلاب فرانسه رو دیده بودند و اینها مطلب نوشته بودند و فلان، اصلا ترسیده بودن از اینجا به تاییدهای محافظه‌کار تبدیل شده بودند و اینا. انقلاب فرانسه یه دفعه رادیکال شد که از توش الهام کسان الهام گرفتن مثل بابوف ها و اینها که اصلا مشخصا پیشروان کمونیسم بودن. یه چه نوع کمونیسمی اون بحث دیگری حالا، ولی اون این اصلا چیزی در انقلاب های اتفاق میفته، یعنی که نظام های اجتماعی که میخوان مردم و فلان با خود مردم و توازن نیرو بین اونها و عمق و سازمان یافتگی آمادگی بخش های مختلف و فلان از توی اون چیزی در میاد که کس نمیتونه از قبل پیش بینی بکنه، ولی تلاش ها و جنگ ها و همه به هم میریزن. در واقع اون حرف هابز خیلی چیز مهمیه که وقتی دولت فرو میریزه جنگ همه با هم به استقرار اتفاق میفته، همه به هم میریزن دیگه، دولت چیز کمی نیست. اینو بایستی توجه داشته باشیم و قدرت دولت افزایش پیدا کرد. یعنی اینکه دولتی که از داخل انقلاب در اومد دولت خیلی زمختر و فلانتری بود، که جمهوری اسلامی از یه نظر در واقع نو لااقل در حوزه متنی یک در حوزه فرهنگی و فلان یک دولت توتالیتره، یعنی تمامتگراست، تمامیتگراسته ها، یعنی همه رو میخواد به خط بکنه فلان بکنه. و انصافا دوره شاه دیکتاتوری بود، استبداد بود، خشنم بود، فلان بود و اینها، ولی دو نبود با مردم زندگی روزمره مردم میگفت من با شما کاری ندارم، شما هم اذیت نکنید، در سر درست نکنید برام. ضمناً به یه سلسله اصلاحاتی هم دست میزد که خودش هم اسمشو گذاشته بود انقلاب سفید، که مثلا من خودم دارم میدم دیگه، فلان کارهای زیادی دارم میکنم، میبینید دیگه فلان این داستانا، ولی شما نباید کاری بکنید. انقلابی که اتفاق افتاد، ولی چرا آخه اینطوری نشد؟ در مردم تو ببینید، همونطور که بارها هم در گفتم، در انقلاب سال 57 میزان شرکت کنندگان در اعتراضات و شورش ها و فلان یکی از بالاترین ها در تاریخ انقلاباته. علتش هم یکی از دلایلش عبارت از اینه که در واقع دستگاه روحانیت مسلط، یعنی دستگاه مذهب مسلط و اون دستگاه روحانیتی که معمولا توجه داشته باشید، نظام حاکم فقط نظام سیاسی نیست، دستگاه های به اصطلاح ایدئولوژی که دولت هم در کنار دستگاه های سرکوب دولت مهم هستند. دستگاه روحانیت درسته که نمیدونم مرکزیت واحد نداشتند و فلان و اینا، ولی تماما حافظ به اصطلاح چی بودن؟ نظام بودند و اینا. یکی از اعتراضاتی که روحانیون به شاه داشتن در انقلاب سفید چی بود که اصلاح طرزی شما میکنید و فلان، این نقض فلانه، دقت بکنید، یا مثلا موقوفه ها رو فلان رو به اینطوری میکنید، یا به زنان حق رأی میدید، یا تو باشه خمینی و فلان و دیگران همین، نه که خمینی نامرغوب ترینشون بود که پیروزم شد و فلان اینا، ولی اینها اینطوری بودن دیگه. مثلا بروجردی اصلا به خاطر اینکه خمینی حرفهایی در مورد نمیدونم چی زده بود و اینها، خمینی رو اصلا از خونش بیرون کرده بود، منتها خمینی تا بروجردی بود خمینی جرأت نمیکرد اصلا صحبت بکنه، چون اونجا مسلط بود بروجردی. بروجردی یکی از حامیان خیلی محکم کودتای 28 مرداد توجه داشته باشید. خب چطوری بود یه اتفاقی تو افتاد؟ دستگاه روحانیت در انقلاب، در بحرانی که به وجود اومد در نیمه دهه 1350، دستگاه روحانیت عملا به یه شورشی پرداخت و افتاد دست خمینی. در انقلاب دو چیز اتفاق افتاد، یکی این که دستگاه دولت به دست روحانیت افتاد، ولی همچنین دستگاه روحانیت هم تحت کنترل همین خمینیستا بیرون وابستا. وانه که اینطوری نبود، دستگاه روحانیت کاملا زیر کنترل اینا نبود و حتی اینا بانفوذترین نبودن، توجه باید داشته باشیم، نارضایی ها و اینها. ولی چرا مردم نتونستن؟ علتش من به نظرم در خود نظام شاهنشاهیه که در واقع همه چیز رو به سنگ رو بسته بود و سنگ رو گشوده بود. واقعیت اینه که دستگاه مذهب رو نمیخواست برداره، یه حدی از آزادی ها گذاشته بود که حافظ نظام باشه دیگه، دقت بکنید. و همیشه خودش هم به زیارت امام رضا میرفت، نمیدونم چیز میکرد، اون در حتی خاطراتش هم که حضرت عباس رو نجات داده بود، خواب دیده بود، فلان کرده بود، اینا رو هم عمدن میآورد، یه ممکن واقعا اعتقاد داشت. ولی توجه داشته باشید که این مذهب رو، دستگاه مذهب رو لازم میدونست، مخصوصا در مقابله با این یه چیز مالی خودی های داشت که کمونیست ها بزرگترین خطر هم، دقت بکنید، و بنابراین میخواست که کمونیست ها رو به اصطلاح سرکوب شده و فلان، فقط کمونیست ها هم نبودن، ملی ها رو هم چی میکرد، نارضایی، و فکر نمیکرد که از طرف روحانیت نارضایی بزرگی، یعنی یه دفعه روحانیت برخیزه علیهیم. خمینی که برخواست اونو مهار کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، حتی میخواستن اعدامش بکنن ظاهرا، ولی بعد هم گفتن ضرری نداره، که یه عده گفتن این مرجع تقلیدم هست فلان بهمان براش رساله هم درست کردن، حتی رساله هم موقعی نداشته و مراجع و فلان چی کردن، و شاه گذشت یه مدت در قزلقله نگه داشتن، و بعدا گفتن بیا برو تو چیز تبعید، اونم دوباره که چی شد دوباره فرستادن به تبعید، همه چیز آرام گرفت، بعدا هیچ اتفاقی نیفتاد. درست در اون شورش 15 خرداد سال 42 اتفاقی نیفتاد در ایران، درسته که یه عده کشته شدن، ولی حادثه ای نبود اون. و خوشاب با موفقیت تمام حتی رفت در قم سخنرانی کرد، یادتون گفت که ارتجاع سرخ و سیاه و اونجا سرخها را هم بزلا چیز کرد دیگه. هنوز کسی از خمینی دفاع نمی کرد، از دین حتی شفا هیچ کسی دفاع نکرده بود. شاه اینا را به همدیگه دوخت و فلان چه در واقع هر کسی مخالف من باشه خواه ناخا شوروی و کمونیستا ازش بهره برداری میکنند و اینا. بعدن هم که همه چیز رو خفه کرده بود، حتی مثلا چیزهای ملی رو، مثلا افراد رهبران جبهه ملی واقعا میتونستن کتابی منتشر بکنن. نه والله، اصلا خود کسانی که اطلاع دارن میتونن بگن بیه. مثلا ببینید اینجا من به عنوان یک کمونیست، خدا لعنت کنه به کمونیستا، میگم که منظورم اینه که یعنی میخواهید بگید این کمونیستا همیشه تحریف میکنن. عباس میلانی راجع به زندگی شاه و دوره شاه تحریف کرده، همون چیزی که به فارسی هم خودش چیز کرده، زیر نظر خودش چیز گذاشته، همه جا مجانی در واقع پخش شده دیگه، یعنی عمدن خواسته که در ایران بخونن اینو. من نگاهی به شاه، کتاب با ارزشی هم هستش، یعنی اضافه کار کرده.
ولی خب نقدهایی هم بهش وارد رفیق شالگونی تو حوزه‌های مختلف.
نه من با نقد و فلان کاری ندارم، ولی نمیشه بده چه یک هر چیزی نقدی بهش وارده، ولی نمیشه گفت آه این چرت و پرت فلان. نه واقعا کار کرده دیگه. ها حالا بعد نظرگاه چاست یه انتقاداتی هست، مثلا خیلی ها مثلا وقتی این راز به هویدا چیز نوشت خیلی ها اصلا حمله های شدیدی کردن. آره درسته، ولی مهمترین چیزی که در رابطه با هویدا نوشته شده تا به حال اونه، منظمترین و مهمتر. بنابراین من طرفدار عباس میلانی نیستم، ها ضمناً دشمنش هم نیستم، میخوام ولی بگم که اینطوری نباشه یا هم اخ و توفه یا اینکه خیلی چیز عالی شاهکار فلانه. ولی عباس میلانی رو لازم میدونم یادآوری کنم. میده که چی میگه؟ میگه در واقع شاه و آمریکایی ها ایران رو دادن دست خمینی. دقت کنید اینا یه تاریخ نویس که کار کرده، اسناد رو دیده، رفته در حتی اسنادی رو که ما دسترسی نداشته ایم، نمیدونم اسنادی که اردشیر ظاهری داشته که چیزی چیز نداشته و فلان در اختیارشون گذاشته و فلان و این داستان هایی میده که به هر حال میگه نتیجه تحقیقاتشه دیگه. میگه شاه و آمریکایی چرا؟ میده که اگر مثلا گوادلوپ و فلان و بهمان در واقع چی کردن، حتی تماس گرفتن با شاه، گفتن که قراره که شاه بره خمینی شما فلان بکنید و فلان و بهمان، آیا اگر یه چیز رادیکال بود آمریکایی‌ها به اون سادگی کنار میمدن؟ نه والله کنار نمیمدن. ولی در این دوره میده که حالا اینو بعدن آدم میتونه صحبت بکنه که چرا خب دیگران نتونستن، ولی در یه جمله میخوام بگم که دیگران مثلا آشفته بودن، تدارکی نداشتن، در حالی که تمام مساجد فلان و من که همه مساجد آزاد بودن، هر چیزی که میخوام بگم، ولی خودشون شبکه بسیار محکمی بود، یعنی بعد از دولت شاید مساجد منظم ترین و سیستماتیک ترین چیزی بود که در جامعه وجود داشت و علاوه بر این مخاطب خیلی فعالی در شهرها پیدا کرده بود. اونا چیا بودن؟ روستاهیانی که از شهر از روستاها گریخته بودن، نه که حتما مثلا سرکوب شده بودن و فلان و اینا. جا اقتصاد ایران در اون 10-15 سال آخر به اصطلاح قبل از انقلاب خیلی رشد و فلان داشت، که گل آل احمد میگفت که در اون چیزه در میگن که در شهر پول پارو میکنند و فلان و بهمان و اینا، ترانزیستور میگه فلان اومد میومدن شهرها، مهاجرت بزرگ داخلی اتفاق افتاده بود و اینا اومده بودن در شهرها درمانده بودن و در واقع جمعیت حاشیه نشین بزرگی تشکیل شده بود. مساله فکری آیا در دست اینها بود؟ نه، همون هیئت عزاداران حسینی و فلان و بهمان، مفاتیح الجنان و حضرت عباس و نمیدونم حضرت رقیه و این داستان ها بود دیگه. بنابراین در واقع مصالح فکری که شاه اجازه داده بود در دست توده تهی دست قرار بگیره چی بود؟ حتی در دست توده ای که به هر حال تحصیل کرده بودن، اونها دست از اون که چیزایی بودن. مثلا نوشته های آقای شریعتی، دقت میکنید درسته شریعتی رو هم بعدن گرفتم، ولی یادتون باشه که حسینی ارشاد رو به سید حسین نصر و خاطراتش رو مصاحبه کردم دیگه، باش در دسترس هست نشستم، مراجعه کنید. سید حسین نصر خودش میگه ما سواک فلان بهمان همه اینو درست کرده بودیم که جلو کمیستا رو بگیریم. به اصطلاح حسینی ارشاد شریعتی اونجا حرفایی رو میزن وقتا بسن با نه اینطور نبود که همه ایشون متحد بودن با مطهری هم اونجا دعواهایی داشت و فلان و بهمان ولی شریعتی در واقع یه اسلامی رو میگه اینها حتی اون جمعیت تحصیل کرده تر و به اصطلاح مدرن رو سر میکرد یعنی در واقع فاطمه فاطمه است فاطمه فاطمه است و کسی که فوکولی هم باشه یا مثلا یه دختر جوانی هم بخونه ظاهرا در وقتی که عمیق نیست میفته به یه چیزها دیگه لااقل با اسلام دیگه درگیری پیدا نمی کنه دقت می کنید ابوذری که ترجمه کرده بخونه دیگه درگیر نمیشه مسئله اینطوری میشه که جمعیتی که در واقع هم اونهایی که حاشیه نشین بودن و هم اونهایی که اصطلاح مدرن تر بودن امکاناتی نداشتن از اون مصالح فکری دم دست استفاده کردن.
پروفسور شالگونی شما به بخشی از دلایل رویداد انقلاب اشاره کردید وارد اون شدید پیشتر هنوز میخوام یه سوال دیگه بکنم و این که خیلی از چپ‌ها با شما هم عقیده نیستن در تعریف انقلاب و اونا تعریف دیگه‌ای از انقلاب میدن مثلا این که انقلاب به معنای برانداختن ولایت و آزاد شدن و یافتن استقلال و یا یک نوع خودفرمانیه و مهمتر از اون انقلاب متکی بر جامعه تا به زیر کشیدن دولت
من آره با اونا اختلاف دارم این که شما تعریفی بکنید که انقلاب رو اینطوری من در آورده تعریف کنید هیچ انقلابی اینطوری اتفاق نیفتاد شما فکر میکنید که مثلا آیا در هر کشوری که انقلاب اتفاق افتاد میدید که در آمریکا که انقلاب شد استقلال و فلان خب به هر حال انقلاب بود دیگه فرخواستن علیه دولت یادتون باشه این جمله از اون اعلامیه استقلال آمریکاست ما با این جمله شروع میشه ما مردم ایالات متحده آمریکا دقت بکنید
بله
این ما چیه من یادم بشه یه بار والتر لیپمن پرسیدیم که در یکی از مقالاشون روزنامه‌نگار معروف آمریکایی این ما چیه اون موقعی که مایی که میگفتن جز بازرگانان و بهره‌داران کسی دیگری حق رأی نداشتن ببینید که طولانی ترین زمان برای این که از زمانی که قانون اساسی آمریکا برقرار شد و در واقع تازه‌ای که حق رأی عمومی در دهه 1960 در واقع به دست اومد یادمون باشه از دهه 70 قرن 18 تا دهه 60 قرن 20 یادمون باشه این واقعیت اینه که میگم 120 سال طول کشید که در حق رأی عمومی مستقر بشه در آمریکا در دوم لیندن جانسون در واقع چیز کردی یعنی آمریکا حتی به اصطلاح چیزها رو نداشت اونهایی که به اصطلاح چی بودن میده که اصلا در دایره حق رأی هم صحبت شد مثلا در مورد مجلس نمایندگان چه چقدر اصلا در قسمت قانون اساسی نه در قسمت امندمنت ها نه به اصطلاح متمم های قانون اساسی در قسمت قانون اساسی که اول اعلام شده قانون اساسی آمریکا نوشته شده و روش توافق شده گفته شده که ایالت های مختلف چقدر سهم دارن در مجلس نمایندگان میدونی که در سنا همه ایالت ها سر نظر جمعیتشون دو تا نماینده دارن ولی مجلس مؤسسان بسته مجلس نمایندگان بسته به چیز جمعیت هر ایالته جمعیت ایالت های جنوبی که بردهدار بودن اونجا در آنچه بگن که ما اطمینان داده بشه به اینا که ما مزاحم شما نخواهیم شد شمالی ها فلان و اینها اومده بودن به تعداد بردگان صاحب برده ها حق رأی داده بودن یعنی نماینده حق رأی چند تا نماینده بفرسته هر نفر رأی بده ها نه اون ایالت به اصطلاح نماینده بیشتری میتونست بفرسته و هر سیاه پوست در واقع در قانون اساسی همین الان مراجعه میتونید بکنید هست بشین دو سوم سفید پوستا به اصطلاح بقیه حساب می اومدن و سرخ پوستا اصلا آدم حساب نمی شدن دقت بکنید اینو یعنی شما اینو میگی که مردم آمادگی داشته باشن نمیدونم ولایت برچیده بشه کدوم ولایت فلان اگه میخواهید اینا را انقلاب ندونید خب میل دارید هر طوری که دوست دارید انقلاب رو در واقع میگید انقلاب چه باید باشه اون آفرین نوکر تماسم ولی اگر میخواهید انقلاب رو به عنوان یک مفهوم علمی که در جامعه شناسی در تاریخ در فلان جا افتاده بررسی بکنید بایستی از تعریفتون رو روشن کنید از انقلاب. معلومه که در انقلاب تلاش میشه که وقتی از شورش از پایین میشه یادآوری کردم اینو. مردم میخوان که در واقع به چیزهای دست پیدا کنن، ولی آیا میتونن یا نمیتونن اون بحث دیگریه. من یادمه که در همون راه پیبایی های فکر میکنم که آشورا و تاسوا بود و فلان، یا این که بعدم بود که ما تازه از زندان آزاد شده بودیم، یه عده ای اومده بودن در دانشگاه تهران به عنوان چیز دیگه استراحت و فلان نشسته بودن، ما هم چند نفر زندانی تازه آزاد شده بودیم. بعد یه دفعه یه عده ای اومدن دست جمعی و شعار این بود: فرمانده کل گواه خمینی، هوایی و دریایی و زمینی. من برگشتم به بچه ها گفتم ببین بیچاره نمیدونم چی میگن، این میدونی یعنی چه میشه؟ حالا میشه دیگه چه میشه؟ نه که من آدم دانشمندی بودم، یعنی اونها بیچاره اصلا نمیدونستن. دقت میکنید؟ دبیر فرمانده کل، یعنی یه مشتهد مثلا بده بش بدند و فلان، اینطوری میشه دیگه. بابا مشتهدها رو در انقلاب مشروطیت ما دیده بودیم، حتی بهتریناشو. مثلا بهبهانی چه بر سر به اسلام جریانهای سکولار، چه خیلی هم سکولار نبودن ها بیچاره، مثلا آدمهایی که مذهب رو میخواستن یه مقدار مهار کنند و فلان به سرشون آوردند و آخرش دیدی که ترور کردن دیگه بهبهانی رو در انقلاب مشروطیت. یعنی آخوندها حتی اونا که طرفدار مشروطه بودن اینطوری بودن، فکر نکنید که چی بودن. ولایت، آیا بالاخره انقلاب مشروطیت انقلاب بود یا نبود؟ به نظر من بود، حتی هرچند که در فرهنگ رایج ما تا بعدها انقلاب مشروطیت و انقلاب نهضت مشروطیت میگفتن، الله اون رو ول کنیم، ولی انقلاب بود، انقلاب مشروطیت دیگه. تاریخ نویسای ایران حالا توهم دارن که اونایی که اهل کارند و تخصص دارند و فلان میگن انقلاب بود دیگه. چطور انقلاب بود اونها بحث کنیم، باید موفق شد موفق نشد فلان شد و همان شد. به نظر من خیلی چیز مهمی بود دیگه، ولی اینو باید چی بکنیم که ولای ابرنداب. آره هدف باید این باشه، باید تدارک نیروی مترقی خودش رو آماده کنه، ولی که نیروی مترقی آیا وزنش چقدره، وزنش چقدر نیست و اینا بحثایی که باید در بارش صحبت کرد. اینو دیگه به تعریف انقلاب وصل نباید کرد، اگر مخصوصا قبول کنیم که انقلاب مستقل از اراده ما میکنه اتفاق بیفته یا علارغم اراده ما اتفاق نمیفته.
امروز در ایران خیلی ها معتقدن که انقلاب دیگه جاذبه ای نداره و به نوعی از بیان حتی کلمه انقلاب وحشت دارن و راجع به این توضیح خواهید داد شما. سوال بعدی این خواهد بود که با همین تعریفی که شما از انقلاب و مقدمه ای که گفتید و تجاربی هم که روش انگوش گذاشتید و حتی به برخی از دلایل وقوع انقلاب در ایران اشاره کردید، بیشتر میخوام بگم که خب بگیم که چرا در ایران این انقلاب رخ داد. بیشتر منظورم اینست که شرایط عینی و مادی انقلاب در ایران کدام ها بود، حوزه های مختلف میخوام که بهش اشاره بکنیم. باز حتما شما میدونید که خب از یه منظری در جامعه شناسی سیاسی دوام رژیم های سیاسی رو به 4 تا عامل مرتبط میدونن یا ربط میدن. یکیش مشروعیت، یکیش کارآمدی روابط با طبقه مسلط و دستگاه سلطه و اجبار. در مقطعی که انقلاب بهمن رخ داد و نظام سلطنتی آنچنان سریع در واقع فروپاشی کرد، این عوامل حداقل از این منظر چه وضعیتی داشتن؟
ببینید اولی ماجرا اینه که چطوری شد، که واقعیت اینه که در دوره‌ای که انقلاب نارضایتی شروع شد و اینها، اقتصاد ایران رشد خیلی شتابانی داشت. واقعیت این استش، یعنی یه دفعه قیمت نفت به شدت بالا رفته بود، بعد در قبل از اون بالا رفتن قیمت نفت و بعد از اون یک سلسله کارهایی کرده بود رژیم شاه و اینها، مثلا به زنا حق رأی داده بودن، این چیز کمی نبود که. درسته که این حق رأی هیچ کس نداشت در ایران، ولی اینا مهم بوده. یعنی اقتصاد ایران در جهان سوم یکی از اقتصادهایی بود که با شتاب تمام جلو میرفت دیگه. من قبل از اینکه به زندان برم و بعد از اینکه از زندان بیرون اومدم درباره این مثلا چی هستش یه مقدار مطالعه کردم، واقعا اون موقع از خیلی ها حتی از چپهای اروپایی و فلان در واقع میخواستم به شاه و فلان جلو بخونن، از ایران به عنوان امپریالیسم ایران یا به اصطلاح چیزه زیر امپریالیزم ایران که یه امپریالیزم فرعی فلان و بهمان صحبت میکردن. یاد باشه که مثلا کره جنوبی که حالا یه اقتصاد واقعا پیشرفته فلان دیگه، اون موقع از نظر اقتصاد حجم اقتصاد و تولید ناخالص از